بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 393 سطر 9. قال و خبر طائره و المنزلت و القدیر و غیرها. بحث در وجوهی داشتیم که افضلیت حضرت امیر علیه السلام رو بیان می کردن و ثابت می کردن که ابوبکر افضل نیست و که حضرت افضل هستند. وجوهی رو ذکر کردیم و وجوهی در پیش داریم. این وقتی که می خواهم ذکر کنیم روایاتیست که صادر شدن و هر کدومشون به نحوی افضلیت حضرت امیر علیه السلام رو ثابت میکنن که ما این اخبار رو به روایات از رو میخونیم. اون جایی که احتیاج به خارج گفتن داره خارج از میکنن. از جمله خبر طائره که پرنده بریانی در جلوی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بود، حضرت دعا کردن که بهترین خلق یا بهترین اهل زمین بیاید و با من هم قضا شود، که حضرت امیر آمدند و هم قضا شدند. و کلام پیغمبر هم کلام مبالغه نیست، زبان کسیست که همه حرفاش با وحی است. خبر منزلت هم که خبری که قبلا گفتیم، خبر قدیر رو هم قبلا ذکر کردیم. انت بنی به منزلت هارون و موسی، و مسلم هارون در زمان حضرت موسی رتبش بالاتر از بقیه بود، بعد از حضرت موسی بود. خب حضرت امیر مگر منزله هارون باشن؟ رتبشون بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. همچنین خبر قدیر هم که روشنه که اون هم نشون میده افضلیت حضرت. البته ما قبلا خبر منزلت و خبر قدیر رو ذکر کرده بودیم، منتها ازشون استفاده دیگری برده بودیم. حالا میخوام استفاده افضلیت ببریم، لذا تکرار نیست. اگر در گذشته این دو حدیث رو ذکر کردیم، برای این بود که اثبات کنیم با این دو حدیث ولایت حضرت رو. حالا میخوام ثابت کنیم افضلیت حضرت رو. بنابراین چون دو قرص داشتیم تکرار نکردیم. بعدم روایتی دیگریست که روایت دیگرم بعدم میخونم. البته در روایت قدیر اهل سنت طوری توجیه کردن که ما توجیهشون رو قبول نداریم، به سه دلیل توجیهشون رد میکنیم و ثابت میکنیم که روایت قدیر همونجور که بر ولایت حضرت دلالت میکرد، بر افضلیت حضرت هم دلالت داره. صفحه 393 از این سطر 9. قال و از جمله مرجحات خبر طائر است، خبر منزلت است، خبر قدیر است و غیر این خبرها که مرحوم علامه چند تا از این غیره ها رو نقل میکند. اخولو این 22 وجه برای افضلیت حضرت و تقریرش این است که نبی صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد در مواضع زیادی به بیان فضل حضرت امیر، بلکه و زیادت کمالهی علی غیره، و در بعضی از این روایات هم تصریح بر امامت حضرت داشتند. حالا تصریح بر امامت رو ما قبول داریم، در قبل هم استفاده کردیم. آنکه که الان میخوام استفاده کنیم بیان افضلیت که از تمام این روایات استفاده میشه. منها از جمله اون اخبار خبری است که وارد شده در خبر طائر، و اون خبر اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اللهم اعتنی و احب خلقک، بیاور پیش من، چون اعتنی با متعدی شده منه بیاوره، بیاور پیش من احب خلقت رو، احب خلقک الیک، اونی که محبوب ترین پیش توست، که یکل معی من هذا طائر. فجا علی ابن ابی طالب علیه السلام فاکل معه. در این روایت احب خلق داره، در روایت دیگر داره اللهم ادخل الی احب اهل الارض الک. این خبر رو، یعنی خبر طائر رو، حالا چه به نسخه اول چه به نسخه دوم، رواه انس، انس بن مالک، سعد بن ابی وقاص، ابو رافع مولا یعنی آزاد شده رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابن عباس، و اولا یعنی اعتمد ابو جعفر اسکافی و ابو عبدالله بصری علی هذا الحدیث، اعتماد کردن اینها در این که حضرت علی علیه السلام افضل من غیره است، و ابو عبدالله بصری ادعا کرده شهرت این حدیث رو و ظهور این حدیث بین صحابه رو و هیچ کس هم انکار نکرده این حدیث رو من هم من صحابه فیکون متواتره، این حدیث متواتره، یعنی به نظر خیلی ها رسیده و خیلی ها قبولش دارن، کسی هم انکارش نکرده، بنابراین از نظر سند قوی است، از نظر دلالت هم که واضحه. اینشون آسانه من تو میخونم، این مشکلی نداره، احتیاج به توضیح هم نداره. همینه بله، سکوت بقیه دلالت بر رضایت بوده، چون اون زمان سکوت نمی کردن، اگر روایت خلافی بود جواب می دادن، مگر اینکه براشون روشن نبوده باشه. مثلا در یک فضای روایت جعلی رو ترک کرده باشن که کسی نباشه جواب بده، ولی صحابه بی جواب نمی داشتن، صحابه جعل ارکان بیدن جواب می دادن، بنابراین خبری که انکار نشده معلومه که مورد پذیرش بوده، هیچ کی انکار نشده. مثلا ابوذری و امثال ابوذر، اینا آدم های ساکتی نبودن که سکوت کنن و کسی خبری رو نقل کنه و اینا ندیده بگیرن. مثلا ابوذر اینقدر محاکم بود که بالاخره آسان ناچار شد تبعیدش کنه. اینا سکوت اینها میتونه دلیل باشه، چون سکوتشون مثل سکوت افراد لاابالی نبوده، سکوت افراد لاابالی برای حفظ مقام و منصب و زندگی خودشونه، اما اینها هیچی حالشون نمیشد به جز حق، بعضی از صحابه هیچی متوجه نمیشدن جز حق، حاضر بودن همه چیز فدای حق بکنن، به این جهت سکوت نمیکردن، اگر واقعا این روایت باطل میدونه یه چیزی میگفتن. به خصوص که روایت در مورد کسی که قدرت دستش نبوده، حالا اگر کسی قدرت دستش باشه میگیم دیگران احتیاط میکنن، حرف نمیزنن، اعتراض نمیکنن که مبادا مورد انتقامش قرار بگیرن، ولی کسی که قدرت دستش نیست خب راحت میتونن انکار کنن، بگن نه این روایت نرسیده. و منها خبر المنزله، از جمله اخباری که دلالت بر فضیلت نزد میکنه خبر منزلت است، که اون خبر عبارت از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود انت منی به منزلت هارون و من موسی الا انه لا نبی بعدی، این همه روایتش قبلا گذاشته. بعد این روایت رو ایشون استدلال میکنن و دلیل قرار میدن به این بیان که قد کان هارون افضل اهل زمانهی عند اخیه، در پیش حضرت موسی افضل از همه بود، حالا که اینطور شد منزلت حضرت امی هم نشون میدهد که کجا علی علیه السلام عند محمد صلی الله علیه و آله و سلم افضل مردم زمان خودشه، همونطور که حضرت هارون پیش حضرت موسی افضل ناس بود، حضرت امی هم پیش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم افضل ناس هست، چون منزلت این دلالت رو داره، وقتی حضرت امی به منزل هارون باشه نتیجه همین میشه که از شد. باشه در زمان پیغمبر ابو بکر بود، از تعمیر هم بود،
باشه ممکن مستشیرش ها بود بعد از پیغمبر، بعض ممکن تغییر کرده
چون از تعمیر از خسنه بوده باشه، چرا عاملی برای افضلیت برای سقوط از افضلیت هست، یعنی ابوبکر و عمر نباسه صاف ثابت نمی کنیم، ابوبکر و حضرت امیر هر دوشون با هم آمدن جلو، در زمان پیغمبر حضرت امیر افضل بود، وقت در بعد از حضرت رسول چه اتفاقی افتاده که ابوبکر افضل بشه؟ جز انتخاب مردم که انتخاب هم افضلیت باطنی نمیاره، بله افضلیت اجتماعی میاره اما افضلیت باطنی که نمیاره، نه قدرت ابوبکر قدرت بدنی ابوبکر رو زیادتر میکنه، نه کیفیات و کمالات نفسانیش رو بالا میبره، انتخاب که نتیجه این نداره، این دو نتیجه ها رو نداره، بنابراین اتفاقی نیفتاده که حضرت امیر از سیادت از افضلیت بیفتن و ابوبکر افضلیت برسه، نمیخوام استثاب کنیم، یقین دارم که چیزی اتفاق نیفتاده.
بعد منم
افضلی
ولی نبی نیست،
بعید نیست، بله بعد از من نبی نیست، اگر نبی بعد از من میخواست بیاد تو نبی بودی، اینا دلالت میکنه حتی که برای این که افضلیت حضرت امیر بعد از پیغمبرم ادامه داره، استمرار داره، اینا بعیدم نیست از این ذیل حدیث بتونید استمرار رو استفاده کنید، ذیل حدیث هم نبود از جزم ما نه استثاب میکنیم، یقین داریم که اتفاقی نیفتاده که حضرت امیر رو از افضلیت ثابت کنه. و منها از جمله اون اخباری هم که دلالت بر حضریات حضرت میکنه خبر قطعی است. و اون خبر قطعی عبارت از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که زمانی که خطبه خواندن برای مردم در قدیر خم، در هنگامی که عود میکردن از حجت الوداع، کلامشون این بود، قولشون این بود: معاشر المسلمین، الست اولا منکم بانفسکم، آیا من نسبت به شما اولای از انفستون نیستم؟ یعنی من تصمیم گیرنده تر و متصرف تر از شما در باره خودتون نیستم؟ قالو بله. گفتن چرا؟ شما بر خود ما ترجیح داری، نسبت به ما بر خود ما ترجیح داری و حق تصرف در ما داری و ما دستورات تو باید اجرا کنیم. بعد حضرت فاخذ به ید علی علیه السلام و قال: من کنتم مولا فهازا علی مولا، اللهم وال من والا، هر کس من مولای هستم این علی مولای اوست. کسی دیگر رو نفرمودن، البته عدات هست در عبارت نیست، ولی از ظاهر عبارت محتوای عبارت هست فهمیده میشه. فرمودن علی مولای اوست، نه اینکه علی و دیگران، دیگر بستگان من یا علی و دیگر صحابه من، هیچ اسم از دیگران نیست. و این نشون میده که واقعا منظور هست بوده، اگرچه عدات هست به کار نیمده. اللهم وال من والا، هر کسی رو دوست داری تو هم دوست داشته باش. آد من آد، هر کسی رو دشمن داری دشمن داشته باش. من سر من نصره، کسی رو یاری کنه یاری کن. وقت سر من خزره، کسی خارش کند و یاریش رو ترک کند خارش کن و یاریش رو ترک کن. و ادر الحق مع علی کیف ما دار، حق رو با علی دور بده، هر جا که علی دور بزند یا حق دور بزند، یعنی حق رو دایر مدار علی کن. هر جا که علی رفت حق بره، هر جا که علی فش کرد حق فش کنه. این حدیث قدیر بود که به طور تفصیل ذکر شد. البته ممکنه همه این نسخ همه این مطالب رو نداشته باشن، ولی تقریبا اون اوائل و اوائلش در همین نسخ هست. و قد بینا که مراد به مولا ها و نایلی در این حدیث قدیر اولا به تصرف است. خب ما از اولا به تصرف میتونیم استفاده کنیم ولایت حضرت به خلافت حضرت رو که قبلا استفاده کردیم، ولی حالا میگیم نه، از اولا به تصرف میتونیم استفاده کنیم افضلیت ایشون رو. اگر کسی اولا به تصرف رو باید افضل باشه، ولی نمیتونه اولا به تصرف باشه. و ازا کان علی علیه السلام اولا من کل احدن به تصرف فی نفسهی، نمیره نفسهی برمیگرده به کل احد، به خود حضرت امیر برمیگرده، یعنی حضرت در نفس کل احد اولا به تصرف هن. اگر حضرت در نفس هر کسی اولا به تصرف هست، کان افضل من هم قطعا، یعنی افضل من کل احد خواهد بود قطعا. خب این تمام شد، استدلال ما بود، این روایت سوم بود که حدیث قدیر بود. میخوام حالا در مورد این حدیث قدیر اعتراضی رو که بعضی اهل سنت گفتن ذکر بکنیم و جواب بدیم، که اعتراض اونها رو به سه جواب جواب خواهیم داد. بعد از اینکه جواب تمام شد، حدیث قدیر رو رها میکنیم، به حدیث های دیگه که دلالت بر افضلیت حضرت امیر میکنن میپردازیم. اما اشکالی که بعضی اهل سنت کردن اینه که این حدیث، در این حدیث مولا به معنای آزاد شده است، به معنای ولای عتقه، و داستانم این چنین بود. اونها گفتن داستان این چنین بود که حضرت امیر به زید میفرمایند که تو مولای منی، یعنی آزاد شده منی. زید برمیگرده میگه که نه، من آزاد شده پیغمبرم، آزاد شده شما نیستن. بعد این جریان به حضرت رسول میرسه، حضرت میفرمایند هر کس که مولای من، هر کس که من مولای او هستم، علی مولای اوست. مولایی که در کلام در مشاجره بین حضرت امیر و زید مطرح شده بوده به معنی آزاد شده است، مولایی که در کلام پیغمبره به معنی مولای، یعنی سید، یعنی آقا، یعنی مولای عبد. و نتیجه یکیه، چه آزاد شده، آزاد شده هم عبد اون مولایی است که آقای اوست. مد این خبر به حضرت رسید، حضرت فرمودن نه، هر کس که من مولای او هستم علی مولای اوست، بنابراین اگر تو آزاد شده من هستی آزاد شده علی هستی، اگر من مولای تو هستم علی مولای توست، پس اگر من تو را آزاد کردم چند نو علی تو را آزاد شد. که مولا در اینجا معنی ولای عتقه، یعنی آزاد شدن یا آزاد کردن. تو زید آزاد شده ای، من و علی هم آزاد کننده. خب اگر روایت این معنیش باشه، از اون که ما میخوام استدلال کنیم، از دلالت بر اون که ما میخوام استدلال کنیم میفته، نه دلالت بر ولایت حضرت امیر و اولا به تصرف بودن ایشون میکنه که ایشون خلیفه بشن سلام علیکم، و نه دلالت بر افضلیت میکنه، هیچ دلالتی نداره. فقط یه داستانی بوده، یه جریانی بوده، اتفاق افتاده و پیغمبرم جواب داده، تموم شده. ایشون از این اعتراض سه تا جواب بده که وقتی بسیم از میکنه. اعتراض به از اومینی به از اهل سنت علا حاضر و دلالت این حدیث قدیر به این که جایز است که مراد از مراد به یعنی به مولا الولا باشد، ولا یعنی ولایت، لعنه وقع از ایرا واقع شد مشاجره بین امیر المومنین علیه السلام و بین زید بن حارثه که آزاد شده پیغمبر بود، فقال له علیه السلام، حضرت به زید فرمودن انت مولا، یعنی آزاد شده منی، که منظور از مولای همون ولای عتقه، یعنی من بر تو ولای عتق دارم. فقال زید انا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم و لستو مولا، من آزاد شده پیغمبرم آزاد شده شما نیستم. فبلغ ذلك رسول الله، این مشاجره به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید، و حضرت در رد این مشاجره و برای اینکه حق رو به حضرت امیر بدن فرمودن من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من آقای او هستم علی آقای اوست، پس اگر آزاد شده من باشه آزاد شده علی هست. و جواب من بود، مرحوم علی می فرماد که سه در سه جواب دارم. جواب اول این که در بین اعراب رسم بود که اگر کسی عبدی رو آزاد میکرد، نه تنها اون عبد آزاد شده این سید و آقایش بود، بلکه آزاد شده تمام بستگان این مولا و آقایش به حساب میامد. بنابراین این قانون که قانون رایج بود در بین اعراب، اگر بخواد در مورد پیغمبر جاری بشه، وقتی زید آزاد شده پیغمبره، آزاد شده تمام بستگان پیغمبرم حساب میشه. چرا پیغمبر در این کلام فقط حضرت امیر رو فرمودن؟ با این که اگر طبق اون قاعدهی که بین اعراب رایج بود عمل کنیم، باید تمام بستگان حضرت رسول مولای زید باشن و زید آزاد شده هر یک از اینها باشن. چرا حضرت فقط حضرت امیر رو ذکر کردن؟ معلوم میشه مراد ولای عتق نیست، و الا ولای عتق اختصاص به پسر عمو نداره، تمام بستگان این ولای عتق رو دارن. و این در بحث در باب ارث هم خوندید، در باب ارث یکی از وسائلش ولای عتقه، تمام بستگان از این ولای عتق استفاده میکنن، اختصاص به پسر عمو نداره. چرا حضرت پسر عمو اختصاص دادن؟ چرا به حضرت امیر اختصاص دادن؟ این اختصاص نشون میده که مراد ولا اسم نبوده، ولا بلا اختصاص نداره. این جواب اول. ولی جواب من وجوه اول ما ذکر و ابو عبدالله البصری، و اون جواب این است که لا اختصاص لعلی علیه السلام بالولا دون غیره من اقارب النبی صلی الله علیه و سلم، در حالی که در بین عرب رسم بوده که ولایت اختصاص به یک نفر نداره، به تمام بستگان سرایت میکنه. خب چرا حضرت ولایت خشون رو به حضرت علی اختصاص داده؟ این اختصاص مخصصی نداره، پس باید بفهمیم که مراد از ولایی که در اینجا آمده ولایت نیست، لگه ولایت خود اختصاص نداشت. صلاحیت روز و حمله و علا حاضر منا، یعنی حمل مولای جایز نیست، علا حاضر منا یعنی بر ولایت جایز نیست که مولا رو بر ولایت خم کنیم و عبارت پیغمبر این توی توجه کنیم. این جواب هست. جواب دوم اینه که خود عمر که رقیب بزرگی حضرت امیر بود از کلمه مولا بلایات نفهمید. او بعد از اینکه کلام حضرت شنید آمد به حضرت امیر تبریک گفت، گفت مولای ما و مولای کل مؤمنین و مؤمنه شدی، این مولا دیگه به من ولایت نیست، چون حضرت امیر که با همه مؤمن و مؤمنات یا لااقل با عمر ولایت نداشتن. پس معلوم میشه مراد از مولای که در اینجا هست به فهم رقیب بزرگی حضرت امیر ولایت نیست. الاحسانی مذاکر او ابو عبدالله بصری ایزن و هو ان اون وقتی دوم که ابو عبدالله بصری گفته اینه که عمر قال له، یعنی به حضرت امیر بعد از حدیث این چنین گفت، هنی الله جوارا باد برای تو، اصبحت یعنی صرف مولای و مولا کل مؤمنه و مؤمنه. و قالت عایشه و الانصار بعد از ذلك یا مولانا، عایشه و انصار هم بعدن حضرت مولانا انتخاب خطا کردن. این همه نشون میده که مراد ولایت نبوده، چون عایشه که دیگه آزاد شده نبوده یا انصار که آزاد شده نبوده، اصلا ولایت که در مورد اونها تصور نداره و وجود نداشته. فلا یجوز حمله علی الولای، یعنی ولایت، فلا یجوز حمله، یعنی حمل مولای که در این عبارت آمده بر ولایت. از ثالث دلیل سوم صدر روایته. صدر روایت اصلا کاری به عشق نداره، میگه هر کس من اول اول امام پیغمبر از بقیه سوال میکنه آیا من اولا به تصرف نیستم، اونا جواب میدن چرا، بعد از حضرت میفرمون حالا که من اولا به تصرف هم هر کسی من مولایی من از تنیر مولایی من. اصلا صدر روایت نشون میده که رفتی به ولایت نداره. از ثالث مقدمه حدیث نفی میکند این معنا را، یعنی این معنا را که مولا به معنای ولایت باشه. و اون مقدمه حدیث قول حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود الست اولا منکم بانفسکم. یعنی در داستانی که ساخته این صدر رو قبول نکرده. خب حالا او قبول نکرده و دیگه نیست، اون آدمی که این داستان رو جعل کرده صدر رو قبول نداره. خب حالا صدر رو مقابل بگیم چون قبول نداره دیگه واقعا وجود هم نداره، نمیشه گفت دیگه.
اگه میمونده میتونم پس این داستان رو جعلی است خیلی معمولتر بود تا اونی بگم صدر، چون با این جواب که انه پسی بکتن داستان رو رو بریم بگم صدر حدیث داخل باید بشه.
صدر حدیث قدیر مرادان صدر حدیثه،
این داستان ممکنه واقعیت داشته باشه، ممکنه یه همچین داستان اتفاق افتاده باشه، ولی این حدیث قدیر منصرف به این داستان نیست. اون یه داستان اگر هم باشه یه داستان دیگره که واقعا به این حضرت امیر و به این زید مشاجره اتفاق افتاد که همچین وضعی هم پیش آمد و مثلا گفته شد جوابی هم داده شد، ولی حدیث قدیر ناظر به این قضیه بلا نیست. اینو ما داریم میگیم اون کسی که این داستان های جعل کرده یا واقعا داستانی بوده حدیث قدیر باش تطبیق کرده، اون بر فرض که ابتدای حدیث قدیر ممکن بشه عرض میکنه این کار رو نتیجه نداره. بالاخره حدیث قدیر مشتمل به این صدر هست. در بعضی احادیث عبارت الست اولا منکم به انفسکم نیمده، الست اولا بکم من انفسکم، الست اولا بکم من انفسکم، یعنی منکم رو بکم خوندن به انفسکم رو من انفسکم خوندن. بعضی در نسخه های اینطوره، بعضی احادیث اینجا رو آکنن که صافتر معنی. خب حدیث قدیم هم تموم شد و ثابت شد که دلالتش بر افضلیت تمام است. حتی ما ادعا کردیم که دلالتش بر ولایت و خلافت حضرت امیر هم تمام است. و منها باز از جمله احادیثی که دلالت بر افضلیت حضرت امیر می کند قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم است درباره ذی‌الصدیه که فرمودن یقتله خیر الخلق خیر الخلق و الخلیفه دارید یا بر خلیفه. خب چون خلیفه است اتو بر خیر الخلقه، یقتله خیر الخلقه و خلیفه، یعنی کسی که بهترین خلقه و کسی که خلیفه است او رو میکشد. که خب تصویر خلافت از تعمیل هم هست، تصویر خیر و خلق بودنش هم هست، و این دیگه احتیاج به استنباط نداره که ما افضلیت رو استنباط کنیم، زیرا صریح خود روایت. و در روایت دیگری داریم یقتلوه خیر و حاضر الامه، خیر و خلق نفرموده، خیر و حاضر الامه فرموده، که بازم کافیه برای ما. چه میفرمد خیر و فرق، چه میفرمد خیر و حاضر الامه، علا حال دلالت بر افضلیت از تفریل میکنه. حدیث زد صدیان تموم شد، احادیث دیگری باز میاریم پشت سرهم که من دیگه بیشتر شوی همه شو از رو میخونم، که تمام اینها دلالت بر افضلیت از تفریل میکنه، احتیاج به خارج گفتن و توضیح دادن ظاهرا نداره. و قال حضرت رسول صلی الله علیه و سلم لفاطمه علیه السلام که ان الله اطلع علی اهل الارض، خدا اشراف پیدا کرد بر زمین، یعنی توجه کرد اهل زمین، نه اشراف نداشت بعدن اشراف پیدا کرد، توجه کرد. فاختار منهم اباك، از بین اهل زمین پدرش رو انتخاب کرد، حتی اتخذه نبی، او رو نبی انتخاب قرار داد. ثم اطلع ثانیتن، یعنی مرتن ثانیه، بار دوم باز توجه زمین کرد، فاختار از اهل زمین بله کرد، شوهر تو رو که از تعمیه، فعمرنی ان امکه هکه ایاه، ام کرد که من او رو به ازدواج سدر بیارم و ان اتخذه و وسیعن، او رو وسیع خودم قرار بدم. خب این دلالت بر افضلیت میکنه، یک دفعه خدا نظر کرده بهترین رو که پیغمبر انتخاب کرده، بار دوم که نظر کرده از زمین انتخاب کرده، نه ابو بچو. خب انتخاب خدا دلیل افضلیت حسابه که از زمین رفتن. خبر بعدی، و قالت عایشه کن تا این لنبی صلی الله علیه و علیه و سلم، فاقبل علی علیه السلام رو آورد حضرت امیر، یعنی آمد پیش حضرت رسول، فقال حضرت رسول فرمودن حضرت سید العرب، عایشه میگه قل تو به عبی انت به امی، الست انت سید العرب، تو سید العرب نیستی؟ به حضرت امیر میگه سید العرب، حضرت فرمودن انا سید العالمین، به حضرت سید العرب، سید العرب خب از جمله عرب ابو بکر، حضرت امیر سید ابو بکر، آقای ابو بکر، آقای ابو بکر معلوم شد فضیلت داره بر ابو بکر. خبر بعدی، انس بن مالک نقل شده که نبی صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر فرمودن که انت اخی و وزیری و خیر من اترکه بعدی، بهترین کسی هستی که بعد از من باقی میمونی. خب بعد از حضرت امیر، بعد از حضرت رسول، حضرت امیر هم بودن، ابو بکر هم بود. خب اگه ابو بکر افضل بود کلام حضرت رسول کذب میشد، در حالی که حضرت نه تنها کذب ندارن، اصلا کلامی از جانب خودشون ندارن، هر چی مسلمان وحیه به صریح قرآن، پس این کلام هم کلام وحیه که تو بهترینی بعد از من. ما اعتقادمون اینه، ما اعتقاد الهوا یعنی چیز نفی کلیه، ما ینتقان الهوا نه یعنی در قرآن ما ینتقان الهوا، طور کلی داریم که ما ینتقان الهوا. مدعی
دیگه
از اطلاق کلام استفاده میکنیم با توجه به اینکه این هو الا وحیون یوها رو مخصص نمیگیریم. اگه هو به قرآن برگرده، اگه هو به قرآن برگرده ممکنه کسی بگیم مخصصه، این مقید اون اطلاق، ولی ما اگر حقه رو به غیر قرآن هم برگردیم که اصلا مشکلی نداریم، اگر به قرآن برگردیم مخصص نمیگیریم. ما یعنی تا قرآن الهوا دلائل دیگر الان تو ذهنم نیست که غیر از این آیه، از غیر از آیه اطلاق آیه احتمال داره دلیل دیگه هم داشته باشیم تو روایت، باید مراجعه کنیم، چون ما شیعیان معتقدیم که کلام پیغمبر همش وحیه. حالا یا از این آیه گرفتیم یا احتمال قوی در از روایت هم گرفته باشیم. و خیر و من اترکه بعدی، بهترین کسی هستی که بعد از من باقی میمونی، تقضی دینی یا دینی، قبلا داشتیم دینی، البته تقضی دینی هم بعضی ها خوندن دین من ادا میکنی، ولی خب این امتیاز چندانی نیست، حتی امتیاز چندانی نیست، اما تقضی دینی امتیازه، تا تو دین منو ادا میکنی یعنی برپا میداری، یعنی بعد از من دین من به دوش توه و تو رو قضا میکنی، یعنی ادامه میدی، برپا میداری، همونطور که من الان برپا داشتم، یعنی امتیاز بالاییه. و تنجز و موعدی، وفا میکنی، تمام میکنی، به پایان میرسانی موعد و وعده من. حالا موعد چیه؟ اینم احتمالا همون دین باشه یا چیزی از همین قبیله. موعد یعنی اون چی که من وعده دادم. و اینم همون دینه، منتها به تعبیر موعد. تو به پایان میرسانی، خب کسی که اجازه داره دین که پیغمبری به پایان برسانه به دفتر از بقیه بشه. حدیث بعدی، و سأل رجل عائشته عن مسیرها، مردی از عایشه سوال کرد درباره مسیر عایشه الی البصره، که چرا رفتی بصره با اون جنگ جمل رو برپا کردی. فقالت، در جواب گفت، کان قدر من الله، خدا مقدر کرده بود انجام شد دیگه. فسألها، اون مرد از عایشه سوال کرد، عن علی علیه السلام، در مورد حضرت علی سوال کرد. فقالت عایشه، لقد سألتنی عن احب الناس الی رسول الله صلی الله علیه و سلم و زوج احب الناس الی، از من سوال کردی در مورد کسی که پیش پیغمبر از همه محبوب تر بود و زوجه کسی بود که اون هم پیش پیغمبر محبوب ترین بود، یعنی زوجه حضرت فاطمه. خبر بعدی، خب اینم شهادت عایشه است به محبوب ترین و محبوب ترین یعنی افضل. خبر بعدی، و قال خود پیغمبر لفاطمه علیه السلام، اما ترزین انی زوجتو که خیر امتی، راضی نیستی که من به تو بهترین امتم رو تزویج کنم؟ خب بهترین امت یعنی افضل دیگه. خبر بعدی، و از سلمان رسیده که پیغمبر که انهو قال شهرین از قال رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم، خیر من اترکو بعدی علی ابن ابی طالب، بهترین کسی که بعد از من میماند علی ابن ابی طالب. روایت بعدی، ان عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم، علیون خیر البشر فمن ابا فقط کفر، بهترین بشر هر کس ابا کند از این حرف فقط کفر. این دیگه خیلی قلیده، این هم خیلی قلیده، اثبات افضلیت میکنه و اثبات میکنه اگه کسی خیریت حضرت علی رو انکار کنه و ابوبکر افضل بزنه کافره. من حضرت سال انبیا اسلام چون خیر البشره. البته واضحه که خود پیغمبر استثنا هستن، این چون واضحه اعتقاد استثنا کردن نداره. خبر بعدی، و نبی سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم، افضل امتی علی ابن ابی طالب. خب این همه روایاتی بود که دراجه بر افضلیت میکرد، بعضی ها صحیحا بعضی ها کنایتا، که خب ما خوندیم از این بیشتر هم داریم، منطقه همین مقدر اکتفا میکنم. دلیل بعدی اینه که بقیه صحابه همه به نحوی سابقه کفر داشتن، ولی حضرت علی سابقه کفر داشتن، از اول طفولیت مسلمان بودن و این خودش اینو فضیلته، کم فضیلتی هم نیست. قال اول انتفاع سب و کفرهی، یکی از دلائل افضلیت حضرت علی این بود که ایشون سابقه کفر نداشتن از اول بلوغ، بلکه قبل از بلوغ مسلمان بودن، قبل از بلوغ خدا پرست بودن و هنگام بلوغ مسلمان، که قبلا گفتیم مسلمان بودنشون در زمان بلوغ بوده، بر فرض هم قبل از بلوغ بوده در زمان عقل و رشادت بوده و کافیه. این وجه 23 است و تقریرش این است که علی علیه السلام کافر به خداوند متعال نشد اصلا، بل من حین بلوغی کان مؤمنه موحدا، به خلاف باقی صحابه که فعلاً اون کانو فی زمان جاهلیت کفره، هم در زمان جاهلیت هم بعد از اسلام تا مدتی کافر بودن بعضیشون، بیشترشون یا همهشون غیر از عدد زمین بالاخره زمان کوتاه یا زمان طولانی کافر بودن بدن ایمان آوردن. ولا این صغرای بحث بود. کبرا و شکی نیست در فضل کسی که همواره موحد بود. این فضیلت دارد علا من سبق کفره و علا ایمانه، فضیلت دارد بر کسی که کفرش بر ایمانش سبقت گرفته که بقیه صحابه باشن. بقیه صحابه کفرشون بر ایمانشون سبقت گرفته بود، حضرتی که هیچ کفری نداشتن فضیلت داشتن بر این بقیه صحابه به خاطر این که عدم کفر یا موحد بودن فضیلت. دلیل بعدی که دلیل 24 اینه که امت از حضرت امیر بیش از بقیه صحابه استفاده بردن، یعنی حضرت برای رعیت فایده شون بیش از بقیه صحابه بوده. این صغرا کبران روشنه، هر کس که فایده بیشتری به رعیت رسونه افضله، اما فایده حضرت بیشتر بوده. ایشون میفرماید که در جنگ ها که واضحه که حضرت امیر چه استفادهی به مسلمین رسوندن، اصلا میشه گفت استقرار اسلام به توسط فعالیت های حضرت امیر علیه السلام بود. و در مسائل زهد و تقوام که روشنه، ایشون معلم بقیه بودن در زهد و در ریاضت و در راه یاد دادن به مردم که چه کنید که به کمال لایقتون برسید، به طور ایشون در این زمین پیشرو بودن که حتی عرفای سنی هم سعی میکنن خودشون رو به وسیله یکی از دو شاخه به حضرت امیر برسونن، یا شاخه کمیل که شاگرد حضرت امیره، یا شاخه عباسد که شاگرد امام رضا که بالاخره او را منتهی به حضرت امیر میشه. بالاخره تمام عرفا چه سنی چه شیعه سعی دارن که از یه شاخه خودشون رو به یه شاخه منتسب کنن که منتهای اون شاخه حضرت امیره. پس معلوم میشه حضرت در امور در ریاضات هم به بشر خدمت کردن و فایده رسوندن. در اخلاقیات هم همینطور. این دیگه از رو میخونم، چیز مهمی نیست. مهم اینه که بعد ایشون یه مطلبی رو مرحوم علامه میگه که مطلب جالبیست. میفرمان که بعد از ابوبکر هم حضرت امیر مدت ها زندگی کردن و استفاده رسوندن. خب از اولی که اسلام آمد تا وقتی ابوبکر میمیره این دوتا پا به پا جلو رفتن. ابوبکر هم خدمت کرد به نظر اهل سنت، حضرت امیر هم خدمت کردن، اما این خدمت کجا اون خدمت کجا؟ خب روشنه که حضرت امیر خدمتشون تا قابل مقایسه با خدمت ابوبکر نیست. ابوبکر چیزی نبود، خدمتش به حساب نمیاد. بعد هم ابوبکر وفات کرد، حضرت امیر خدمت رو ادامه دادن. پس تا وقتی با هم بودن خب پس کنید خدمت میکردن، خدمتشون هم حالا بعد برز محال مساوی. ولی بعد که ابو بکر مرد خدمتش قطع شد، در حالی حضرت امیر خدمتشون ادامه پیدا کرد چندین سال، پس حضرت خدمتشون بیش از خدمت ابو بکر بوده و چون بیش از خدمت ابو بکر بوده افضلیت داره نسبت به ابو بکر. ولی کسات الانتفاع به، به خاطر اینکه استفاده امت به حضرت امیر بیش از بقیه صحابه بوده و اون کسی که استفاده امت به او بیشتر باشه افضل است، پس حضرت امیر افضل است. اقول و این وجه 24 است و تغییرش اینه که علی علیه السلام انتفع به المسلمون اکثر من نفعهم بغیره، استفاده کردن به حضرت علی مسلمون استفاده بردن بیش از نفعی که اونها به غیر حضرت امیر داشتن. این صغرا کبرا این است که هر کس که استفادهش برای رعیت بیشتر باشه افضله، نتیجه اینه فیقون ثوابه اکثر و فضله اعظم، ثواب حضرت امیر بیشتره و فضل حضرت امیر هم بزرگتره، که البته خود ثواب هم فضیلت آوره، بلکه فضیلته. بنابراین وقتی میگیم ثوابه اکثر یعنی فضله اعظم. پس فضله اعظم دو جهت داره، یکی ثوابه اکثر، یکی هم فضیلت های دیگه. میخوام عرض کنم که ثواب هم خودش فضیلته، بنابراین اگر ثواب حضرت امیر اکثره یعنی فضیلتش اکثره. بعدش هم میگه فضل و اعظم که اینا روشنه. خب دو تا مقدمه داشتیم در نتیجه گرفتیم. مقدمه اول که صغرا بود احتیاج به اثبات داره، ولی مقدمه دوم که کبراست احتیاج به اثبات نداره، ایشون مقدمه اول اثبات میکنه. میگه بیان المقدمه الاولى، میگه بیان المقدمه الثانیه نمیگه، چون روشن احتیاج به بیان نداره. بیان مقدمه اولا میشه، بیان مقدمه اولا ما تقدم است، که ما تقدم عبارت از اینه که من کسرت غروبی حضرت جنگ های زیادی کردن که تمام اون جنگ ها به نفع اسلام تمام میشد و شدت بلایی رنج های فراوانی بردند در این جنگ ها و این بلای ایشون استفاده دیگران بود، یعنی بچه استفاده برای دیگران میشد، خود بلا رو نمیخواد استدلال کنه، ایشون میخواد فایده رسوندن به دیگران بگه. این بلا چون مقدمه فایده رسوندن به دیگران اعظم مطرح شده، ولی اصل بلا در اینجا جز فضائل شمرده نشده، ولی جز فضائل هست. اون استفاده ای که به مردم از طریق این بلا رسیده، اون جز فضیلت شمرده شده. و شدت و بلایی فرستاد و فتح الله البلاد علی یدیه، از ید حضرت همیش فتح الله، بله من کست غروبی و فتح الله البلاده علا یده از بله فتح بخونی بهترشون همه هایی میشه، فتح هم اشکال نداره، بله خب فتح عبارت رو همه هایی میکنه. و قوت شوکت الاسلامی به شوکتن قدرت و نیرو، خداوند شوکت و قدرت اسلام رو به وسیله حضرت علی تقویت فرمود، به طوری که حضرت رسول صلی الله علیه و علیه و سلم در روزی که جنگ احزاب میشد، جنگ احزاب همون جنگ خندقه، احزاب فراوانی که نار هم آمده بودن و با هم همدست شده بودن که اسلام رو به طور کلی از روزگار، از صفحه روزگار بردارن و موافق نشدن، امر ابن عبدالبد رو که بزرگترین شجاعشون بود از دست دادن و خودشون فرار کردن و هزیمت. در اون روزی که روز احزاب، بعد از اینکه حضرت امیر امر ابن عبدالبد رو کشتن، حضرت رسول فرمودن لذر و سعلی سقلین، سقلین یه جنوه. خب کسی که یک کارش از عبادت جنوه بالاتره، فقط یک کارش، بقیه کارش هیچ، خب این معلوم افضل از بقیه است، افضل از عبا که هیچی، افضل از مجموعه بقیه است، نه افضل از یک نفر، بلکه افضل از مجموعه بقیه است. چرا؟ چون عبادتش بالاتر از بقیه، مجموعه بقیه است. کسی که عبادتش بالاتر باشه افضله، و چون عبادتش بالاتر از مجموعه است پس افضل از مجموعه است، که اگر نه افضل از مجموعه باشه به طریق اولا افضل از ابوبکر هم هست. این دو خدمت یا یک خدمت که خدمت در جنگ بود، خدمت های دیگر در به کمال رسندن انسان کم نبود، ایشون کمالات دیگری هم داشتن که به وسیله اون کمالات به انسان ها فایده می رسوندن، حتی تربیت می کردن انسان ها رو. و بلغ فی زهد مرتبتن، حضرت در زهد به مرتبه رسید که لم یلحق ها احدون بعده، بعد از اون کسی نتونست در این مرتبه به حضرت ملحق بشه. خب این البته نمی خوام بگیم زهد استفاده است، استفاده رسوندنه، ولی زهد نه که زهد عملی بوده، زهد عملی مؤثرتر از زهد قولی است، یعنی اگر نصیحت بکنه حضرت مردم رو دعوت کنن به زهد، این یه نوع فایده رسوندنه. زهد عملی حضرت فایدهش بیشتر از زهد تبلیغی، زهد قولی تبلیغی است. خب حضرت با زهد خودشون به بقیه فایده رسوندن، یعنی راه یاد دادن به مردم، اینم یه نوع فایده رسوندنه. ببینید هر چی در این ذیل گفته میشه باید یه جوری به فایده رسوندن مرتبط بشه، چون بحث ما در این نوع فضیلته. در اصل فضیلت که بحث نمی کنیم، اصل فضیلت رو قبلا گفتیم، فضیلتی که از طریق فایده رسوندن بیاد الان مورد بحث ماست. لذا هر چی در این عبارت میاد باید یه جوری با فضیلت هماهنگش کنیم و مرتبطش کنیم. لذا من در اینجا زهد رو مرتبط کردم به فضیلت، یعنی زهدی که حضرت داشت معلم بقیه بود، معلم بود پس استفاده به بقیه رسوند. خودشونم بعدن میگن و استفاده ناس و منه ترائق ریاضه و ترس دنیا، و مردم از اون استفاده کردن راه های ریاضت رو و ترک دنیا و انجتا الالله تعالی ها به ترتیب ذکر کرده مرحوم علامه. انسان ابتداعا اقدام به ریاضت میکنه، بعد نتیجه اقدام به ریاضت ترک دنیاست و به دنبال ترک دنیا انقطاع الالله تعالی است، که انقطاع خیلی معناش قوی تر از توجه هست. یه وقت میگیم توجه الالله تعالی داشتن، یه وقت میگیم انقطاع الالله. انقطاع یعنی توجه رو از کل ما سوا بریدن و منحصرن به واجب تعالی معطوف کردن، این یعنی انقطاع. و این انقطاع فوق توجهه، یعنی دیگه توجه بالکلیه است. انقطاع الالله یعنی توجه بالکلیه داشتن الالله تعالی. این راهش هم حضرت علی به مردم یاد دادن. مردم حضرت یاد دادن که چطوری ریاضت بکشید، حضرت یاد دادن که چگونه به ترک دنیا موفق بشید، حضرت یاد دادن که چگونه انقطاع الالله پیدا کنید. این همه استفاده هایی بود که رو دیگر رو رسوندن. و کذا فی سخاوت و حسن خلق و عبادت و تهجد، در اینجور امورم که اخلاقیاتن یا اعمالن، میبینید باز حضرت امیر معلم بقیه بودن و استفاده به بقیه رسوندن. بعد میفرماید اما درباره علم قبلا گفتیم که حضرت از طریق علمشون به مردم خدمت فراوان و استفاده فراوان رسوندن، مثلا بعضی از علوم روشون جعل کردن و در بعضی علوم معلمی کردن، بعضی علوم رو پیرایش کردن، زوایدش عرض کردن. بالاخره هرچی بوده مردم هرچی در علوم دارن دست از سرنی سرن. و همین علم که همه مردم در علم استناده به حضرت دارن و از حضرت استفاده بردن، فظاهرون استناد و کافت العلماء الی، ظاهر است که در این علم همه علماء استناده به حضرت دارن و استفاده همین همه علماء از حضرت استفاده کردن. خب اینا استفاده هایی بود که مطلق بود، یعنی که در زمان زنده بودن ابوبکر و قبل از ابوبکر یا وچه در زمان بعد از ابوبکر، این استفاده ها مطلق بود. حالا میخوان اشاره کنم به استفاده های خاص که بعد از زمان ابوبکر حضرت امیر استفاده هایی رسوندن که ابوبکر در این وقت وفات کرده بود، نتونست با پای حضرت بیاد. برفرض در قبل از وفاتش پا به پای حضرت رفته، بعد از وفات نتونست پا به پا بیاد، بنابراین خدمت حضرت بیشتر بوده، فایده رسوندن حضرت بیشتر بوده، پس افضلیت ایشون امضا شده است. و آش حضرت امیر بعد ابوبکر زمانن طویلن، که در این زمان یفید الناس را، به مردم کمالات رو یاد میداد، کمالات نفسانیه رو که اخلاقیات باشه و ملکات باشه و همچنین کمالات بدنیه رو بهشون یاد به اونها یاد میداد. بعضی رو تمرین میداد، بعضی رو بهشون میگفت که مثلا چه نوع از مواهب دنیا استفاده ببرید که مریض نشید. این همه مربوط به کمالات بدنی بود. و ابتلا بما لم یحصل لغیره من المشاق، و حضرت امیر مبتلا شدن به مشقت ها. مشاق جمع مشقت و بیان برای مای مالم یحصل، لذا من ما رو کنایه از مشاق میگیرم، دیگه مشاق رو معنی میکنه. حضرت مبتلا شدن به مشقت هایی که لم یحصل لغیره، برای غیر خودشون حاصل نشده. خب این چطور بیانی است که میفهماند کثرت استفاده رسوندن به خلق رو، مبتلا شدن به مشقت هایی که دیگران مبتلا نشدن؟ چه دلیلی بر این داره که دیگران ازشون استفاده کردن؟ این توجیهات مختلف میتونه داشته باشه. یک توجیهش اینه که حضرت با این عملشون فهموندن به انسان‌ها که باید در مقابل ناملایمات صبر کرد. اگر خدا بر آدم بلایی رو وارد می‌کنه باید صبر کنه. خب این یه نوع تعلیمی بود که حضرت با عملشون به مردم دادن که من در مقابل مشقت ها صبر کردم، شما صبر کنید. چه مشقتی باشد که دیگران بر شما تحمیل کردن و چه مشقتی باشد که از انجام فرایض و ترک محرمات برای شما حاصل میشه. در مقابل همه مشقت ها باید صبر کنید، همونش که من صبر کردم. خب این دو سه خط هم بخونه. حضرت امیر هم کمالات نفسیه داشتن، هم کمالات بدنیه، هم کمالات خارجیه. کمالات خارجی رو میدونی جلسه بعد توضیح میدیم انشاءالله، ولی کمالات نفسیهشون و کمالات بدنیهشون الان عرض میکنیم. کمالات نفسانیهشون همون اخلاقهای حسنی بود که داشتن. کمالات بدنیه مثل شجاعت که سرآمد شجاعتها بود. بله، این کمالات در ایشون بود. این کمالات نفسانیه و کمالات بدنیه هر یکیشون جدا جدا دلالت بر افضلیت حضرت میکنن. خب اگه مجموعه باشن که دیگه به طریق حالا دلالت بر افضلیت میکنن. و تمیزی که حضرت امتیاز داشتن از بقیه به داشتن کمالات نفسانیه، بدنیه و خارجیه. اقولو این وقت 25 به تقریر رسیم که کمالات یا نفسی هم یا بدنی هم یا خارجی هم، یعنی نه مربوط به نفس هم نه مربوط به بدن هم، خارج هم. تا این که مثلا حضرت داماد پیغمبر بودن، داماد پیغمبر نه مربوط به نفسشون بود نه مربوط به بدنشون بود، بلکه یه فضیلت خارجی بود که بدن خواهیم گفت شد. اما کمالات نفسانیه و بدنیه فقط بیان و قبلا بیان کردیم که بلوغ هیفی ها الالغایه، حضرت در این کمالات به غایت و به اوج رسیده بودند. زیرا علم، زهد، شجاعت، سخاوت، حسن خلق، عفت که همه کمالات نفسانی هست فیه در حضرت امیر ابلغ بودن من دیگه از غیر بیشتر داشتن. بل لا یجاریه فی واحد منها احدون. لا یجاریه یعنی لا یوافقه، یا به معنی فارسی یعنی با ایشون همراهی نمی کرد در هیچ یک از این کمالات احدی. احدی با حضرت همراهی نداشت، یعنی نمیتونست پا به پای حضرت پیش بیاد. حضرت بر همه تفوق داشتند. و بلغه بله بله یا جاری همراهی نمیکرد حضرت امیر رو فی واحد منها در هیچ یک از این کمالات با ایشون و حضرت امیر همراهی نمیشد احدی، یعنی هیچ کس نمیتونه پا به پای ایشون پیش بره در این جور کمالات. این در مورد کمالات نفسانی. اما در مورد کمالات بدنیه، بلغ فی القوة البدنیه و شده مبلغا، در قوه بدنیه و در شدت نیرو رسیده بود به حدی که مبلغا، بلغ مبلغا یعنی بلغ حد، بلغ به حدی که لا یساویه احدون، هیچ کس در اون حد با او مساوی نبود. به طوری که خود حضرت، به طوری که گفته شده که حضرت علیه السلام این چنین بودن که کان یقتل هامه قتل اقلام. قت یعنی قت کردن، اونجا قت کردن به فهم. میگن حضرت قت میکردن هام رو. هام جمع هامه است، هامه سر هر چیز رو میگن، این سر اون دشمنان رو قطع میکردن. قتل اقلام مانند قطع کردن قلم ها، همونطور که قلمی رو قطع میکنن انسان سر قلمی رو قطع میکنه، حضرت هم سر انسان ها رو قطع میکردن. این شجاعتشون بود که در بعضی نوشته ها داره اگر بر سر کسی شمشیر میزدن صاف تا پایین رو نصف میکردن، اگه به کمرش هم شمشی میزدن او از کمر نیست میکردن. علایه حال حضرت کارشون قطع کردن اجسام بود، اینم دلیل بر شجاعت زیادیشون بود. لم یخته فی ضربهی قطع، خطا نکرد در ضربتش هیچ وقت، یعنی اول از ضربتش هیچ وقت احتیاج به بار دوم نداشت، ثانیا ضربتی که میزد بر کافر میزد، حتی به قول خودتون کافری که تا 70 بد میشم اگر بخواد بیاد کافر و مسلمان نیست. لم یخت فی ضربه قطو، در ضربه که می زدن خطا نکردن هر کس. فلم یحتج الی المعاوده، هیچ وقت احتیاج نبود که دو مرتبه شمشیر رو بردارن و بزنن، همون شمشیر اول کار تمام می کرد. بعد جزء شجاعت های بدنی ایشون و کمالات بدنی ایشون اینه که قلعه باب خیبر رو در حالی که عجز از نقل این باب 70 مرد، اون هم از اشد من اشد ناس، قوی ترین مردم، یه افراد معمولی هم نه، 40 تا فرد قوی به زحمت، 70 تا مرد قوی به زحمت این باب رو نقل می کردن، حضرت به تنهایی نقل کردن. بله، و قلع باب خیبر رو در حالی که عجز از نقل این خیبر 70 مرد، اون هم از من اشد ناس قوتن، افرادی که نیروی بدنیشون زیاد بوده. و حضرت کار 70 نفر قوی البدن رو و قوی الجسد رو انجام دادن. این نشون دهنده کمالات بدنی حضرت. من نهو علیه السلام کانا قلیل القضا، این نیروی بدنی رویشون داشتن با اینکه قضاشون کم بود، جدن کان قلیل قضای جدن، اونم قضای بلخشن و اخشن معکرن و ملبسن، خشنترین خوراکی و خشنترین لباس رو ایشون استفاده می کردن. فقط با وجود اینکه کمترین غذا رو و خشنترین غذا رو استفاده می کردن، با وجود یه همچه قوه بدنی برخوردار بودن، کثیر الصوم بودن، مقاومت للعباده بودن، که خود کثرت الصوم بدن رو ضعیف میکنه، مقاومت للعباده اون شرطین داری بدن رو ضعیف میکنه، با وجود این میبینیم از یه همچه قوه برخوردار بودن. از اینجا کشف میکنیم افضلیت ایشون رو. اما امتیازات خارجی ایشون این شما در سایت ما از خواهد شد.